رادیوی آزادی،
مجله خبری.
شام شما بخیر شنوندگان ارجمند. امروز چهارشنبه 20 نوامبر سال 2013 میلادی است. مجله شامگاهی را که با اتفاق همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه تهیه شده است، برایتان من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. شروع میکنیم از سرخط چند خبری که تا این لحظه به دست ما رسیده است. امامعلی رحمان رهبران برخی از ساختارهای قدرتی تاجیکستان را عوض کرد. در ژنو مذاکرات آید به برنامه هسته‌ای ایران شروع شد و سلسله ترکش‌ها در بغداد است کم 29 کشته بر جای گذاشت. تفصیل خبرها. امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان روز چهارشنبه 20 نوامبر در چارچوب تأسیس حکومت نو شیرعلی خیرالله‌ایف را از مقام وزیر دفاع برکنار و ژنرال شیرعلی میرزا را به جای او در این مقام تعیین کرد. معاونت رسمی وزیر امور داخلی رمضان رحیموف و رئیس کمیته دولتی امنیت ملی سیم الدین یتیموف مقام‌های خود را در کابینه نو حفظ کردند. همچنین فرمانده گارد ملی رجب علی رحمان علیف، معاون رئیس کمیته دولتی امنیت ملی و فرمانده نیروهای مرزبانی تعیین شد. مقام او را در گارد ملی بابا جان جمال زاده، رهبر یکی از قسمهای نظامی این نهاد اشغال کرد. تفصیلات در این باره تقدیمتان می شود. امروز در ژنو دوری نوبتی مذاکرات ایران و شش قدرت جهانی آمریکا، بریتانیا، روسیه، فرانسه، چین و آلمان آید به برنامه هسته‌ای ایران سر گرفته شد. در این گفته شنید روی سازشی تمرکز می شود که بر پایه آن ایران با عوض کاهش بعضی تحریم‌های کشورهای غربی باید پژوهش برنامه هسته‌ای خود را متوقف یا کم کند. کشورهای غربی از جمله خواستار قطع تا 20% غنی سازی اورانیوم از سوی تهران شدند. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ایران روز چهارشنبه در جمع بسیجی ها در تهران گفت که کشور در مذاکرات ژنو در مورد برنامه هسته‌ای‌اش عقب نشینی نخواهد کرد. او افزود:
ما البته در جزئیات این مذاکرات مداخله نمی کنیم. یه خطوط قرمزی وجود دارد، یک حدودی وجود دارد، این حدود باید رعایت بشود. اینو گفتیم به مسئولین و موظفن که این حدود رعایت کنن، از هارت و هورت دشمنان و مخالفانم واهمه ای نداشته باشند و ترسی به خودشون راه نده.
دوره گذشته مذاکرات ایران و ششگانه در ژنو 10 روز پیش بدون نتیجه پایان یافته بود. کشورهای غربی ایران را در تلاش دستیابی به سلاح هسته‌ای ابدار میکنند، اما تهران این را رد کرده میگوید که برنامه هسته‌ایش اهدافی فقط آسایش دارد. سلسله ترکش ها در محله های شیانشین بغداد پایتخت عراق روز چهارشنبه دست کم 29 نفر کشته بر جای گذاشت و ده ها تنین دیگر را زخمی کرد. با اطلاع پلیس در منطقه صدریه ترکش ماشین حامل مواد ترکنده در بازار باعث مرگ 5 ساکن محلی شده است. ترکش های دیگر در محله های شعب، تابچه، کارده، اعظمیه و آمیل رخ دادند. موج خشونت در عراق از ماه اپریل به این سو بعد از سرکوب سازی نمایش اعتراضی سنی مذهب ها در شمال کشور بالا می رود. بر پایه اطلاع سازمان ملل متحد، از آن زمان تا حال بیش از 5,500 عراقی ها بر اثر ترکش ها و حمله های انتحاری جان باختند. یک ترکش در ولایت سیدنای شمالی مصر باشد منجر به هلاکت دست کم 10 نظامی گردید. 10 نفر دیگر با جراحات های گوناگون به بیمارستان انتقال یافتند. با اطلاع مقامات مصر یک ماشین حامل مواد ترکنده در نزد میکرو اتوبوس انفجار شد که افسران ارتش را از شهر رفح به العریش مرکز ولایت سیدنای شمالی میبرد. حمله ها به نمایندگان نهادهای قدرتی مصر بعد از آن افزایش یافتند که ماه ایول نظامیان رئیس جمهور محمد مرسی را از مقامش برکنار کردند. ما سازمان دیدبان حقوق بشر هومن رایتس واچ از ایران برای نقض حقوق های پناهندگان افغان انتقاد کرد. در گزارش ویژه سازمان که امروز در کابل نشر شد آمده است، هزارها افغان ها به وطنشان استرداد شدند و حالا با آنها خطری جدی تهدید میکند. همزمان حامیان حقوق بشر به سهم ایران در ارائه پناهگاه به افغان ها طی بیش از 30 سال اخیر ارج گذاشتند. با وجود این، مؤلفان گزارش از ایران دعوت نمودند که معیارهای بین المللی برخورد با پناهندگان و مهاجران را رعایت نماید. شنوندگان ارجمند، اخبار تازه تاجیکستان و عالم و مطالب برنامه های ما را شما می توانید در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی هم پیدا کنید. نشانی های سامانه ما این گونه‌اند: www.azadi.org یا www.azadi.tj.
مچوی آزادی در فصل زمستان ایواز شدند.
بله، از 27 اکتبر تا آخرهای مارس.
ننویسیت هم در خاطر میماند.
از هفته شام تا 11 شب به وقت دوشنبه
روی امواج کوتاه 7475
و 11975 کیلوهرتز.
خیلی آسان. 74 75 و 11975.
برنامه‌های بامدادی رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح
و 3 بعد از ظهر تا 11 شب
در ماهواره‌های عزیزت و
از ساعت 3 تا 5 روز در ماهواره یمال.
همچنین آزادی را در اینترنت و تلفن های هوشمند نیز پیدا کنید.
پشیمان نمی‌شوید.
مجله خبری رادیوی آزادی را می‌شنوید که مسئولیت معرفیش را من سید قاسمی قیامپور بر عهده دارم. و حالا سرخطی گزارش و صحبت و بررسی ها که همکاران ما در شهرهای پراگ و دوشنبه آماده کردند. شیرعلی خیرالله رفت، شیرعلی میرزا آمد. امام علی رحمان در ساختارهای قدرتی تاجیکستان برخی تغییرات وارد کرد. ایران از حق خود یک قدم عقب نخواهد نشست. سازش ایران و قدرت‌های جهان آید به برنامه هسته‌ای تهران تا کجا ممکن است؟ و زردالو زرد شد، فلغری مرد شد. کاهش قیمت زردالو باعث نگرانی دهقانانی سوغدی شده است. امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان روز چهارشنبه تأسیس حکومت نو را با تغییرات در ساختارهای قدرتی کشور ادامه داد. او با صدور فرمانهای شیرعلی خیرالله وزیر دفاع کشور را از مقامش برکنار و شیرعلی میرزا فرمانده مرزبانی کشور را به این سمت تعیین نمود. همچنین رجب علی رحمان علی فرمانده گارد ملی به جای شیرعلی میرزا ریاست نیروهای مرزبانی تاجیکستان را بر دوش گرفت. شیرعلی میرزا از کادرهای جوانی زمان استقلال محسوب می شود و برخی صاحب نظران از به مقام وزیر دفاع تعیین شدن او خوش استقبال کردند. نظرها به تغییرات در ساختارهای قدرتی تاجیکستان در گزارش فرهاد میلاد خبرنگاری آزادی در شهر دوشنبه.
وزارت دفاع تاجیکستان بعد 18 سال از تحت رهبری شیرعلی خیرالله، قدیمترین وزیر کابینه امام علی رحمان، تحت نظر شیرعلی میرزا 46 ساله گذشت. شیرعلی میرزا تا این دم سروری سرایاست مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان را به ذمه داشت و حالا راهبر یکی از نهادهای کلیدی تعیین شد. کارشناسان این انتخاب امام علی رحمان را غیر چشم داشت عنوان میکنند و در پاسخ به این سوال که چرا از میان چندین جنرال نمایان محض انتخاب سری او افتاده است، پاسخ های مختلف دارند. امیر قل عظیموف رئیس کمیته امنیت و دفاع پارلمان و در گذشته کاتب شورای امنیت، نهاد تنظیمگری فعالیت های مقامات قدرتی تاجیکستان، از انتخاب امام علی رحمان استقبال کرد و افزود شیرعلی میرزا را همچون یک نظامی حرفه‌ای و دست پرورد وزارت دفاع خوب میشناسد.
در این دوره بسیار آبتاب یافت و شاگرد شیرعلی خیرالله میباشد و با کاربری شیرعلی خیرالله شناس است. از این لحاظ وای باید که اون ملکه که از شیرعلی خیرالله گرفته بود باید دوام کرد.
شیرعلی میرزا سال 1967 در ناحیه همدانی ولایت ختلان تولد شده است. او ختم کرده آموزشگاه عالی رهبری نظامی نیروهای راکتی به نام مارشال شوروی وسیل چویکوف شهری پرم است. در صف نیروهای مسلح تاجیکستان از سال 1994 کار میکند. او نخست در دستگاه مرکزی وزارت دفاع و سپس در مقام فرمانده قسم نظامی در ناحیه واسع فعالیت کرده است. شیرعلی میرزا 4 سال محصل اکادمی استادی جنرالی روسیه بود. سالهای 2005-2006 در سمت معاون وزیر دفاع تاجیکستان و از ماه دکبر سال 2006 تا امروز در وظیفه معاون اول و سردار سرریاست مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان کار کرده است. کارشناس مهدی صابیروف که از سال 1994 تا سال 2000 با شیرعلی میرزا در وزارت مدافع تاجیکستان فعالیت داشت میگوید وزیر نو در قیاس با یک عده نظامیان حرفه‌ای زمان استقلالیت برتری های زیاد دارد. از این خاطر آنها را رهبری دولت همیشه هنگام تعیینات هایش به حساب میگیرد و حالا حالا چنین وزارت مهم را به او باور دارد.
شان خوب است، سواد است، کمانان خشم نظامی و کپیتان است. کمانان خشم نظامی در نوی واشه بوده، کمانان بطالیان. در همه جنگ این در همون جبود عرضی گروه های نفت، یعنی از رتبه های نفت در تلیره به مقابل گروه های نیروه های اپوزیسیون جنگ میکنند. گروه های در شفت پیش بودند، یعنی از رتبه های این در موازی این مناطق بود.
اما از نگاه کارشناسان دوره وزیری شیرعلی مرزا صاف و ساده نخواهد بود، زیرا از شیرعلی خیرالله ارتش را به میراث میگیرد که پر از مشکلات است. او باید چهره به اصطلاح ارتش کارگر و دهقان را که عمدتاً طریق ابله و دعوت می شود تغییر دهد. مهدی صابیروف می گوید اولین کاری را که وزیر نو باید به اجرا رساند معتقد کردن پارلمان و رهبریت تاجیکستان برای گزارش به یک ارتش حرفه‌ای است، زیرا به قبلی او تاجیکستان به نظام دموکراتی و سرمایه‌داری گذشته است و سرمایه‌داران برای حمایت خود باید به فرزندان آیله‌های نادار مبلغ دهند. همزمان با اشاره به ضعف‌های ارتش تاجیکستان که در قیاس با ارتش‌های کشورهای همسایه خیلی ضعیف است، ایده از کارشناسان در انتخاب شیرعلی مرزا نفر جالب برای سرمایه گذاری امریکا و ناتو در تحکیم ارتش تاجیکستان را میبینند. در این زمینه زمان رابطه های سرریاست مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی در تحکیم مرز افغانستان و تاجیکستان با امریکا و کشورهای اروپا را نمونه میآورند. و حالا که حرف خروج نیروهای امریکا و ناتو از افغانستان و در برابر این ذخیره و یا واگذار کردن اسلحه و مهمات آنها در کشورهای آسیای مرکزی مطرح است، وزیر دفاع تاجیکستان تعیین شدن شیرعلی مرزا موافق مطلب بوده میتواند. رجب مرزا سروری مرکز تحلیلی بازتاب با اشاره به یک قطار مطالب علیه شیرعلی مرزا که سالهای 2010 به 2011 در نشریه های روسیه نشر شدند میگوید روس‌ها به این طریق خواستند به مانند چند دیگر از وزیران تاجیکستان هشدار دهند که با غرب دانسته کار گیرند.
فرماندهان خوب شخصیت های مهمی کشور غرب می آمدن به تاجیکستان و مخصوص صحبت می کردن با شیرعلی مرزا. این دلیل آن است که می شود به شیرعلی مرزا یک قدر همچه شخصی مهمی غرب را یعنی که تکیه زد.
شیرعلی مرزا به مانند اکثریت کل افسران ارتش و مقامات قدرتی تاجیکستان دست پرورده مکتب نظامی روسیه است و تا کجا حدس و گمانها در باره تعینات او به نفع تقویت و بهبود وضع ارتش و یک سرباز عادی تاجیکستان تمام می شوند وقت نشان خواهد داد. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
نظرها به تغییرات در ساختارهای قدرتی تاجیکستان از جمله به مقام وزیر دفاع تعیین شدن شیرعلی مرزا.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
شما در امواج برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ایران روز چهارشنبه در نشستی با حضور بسیجی‌ها اظهار نمود که در مذاکرات آید به برنامه هسته‌ای کشور در ژنو از حقوق ملت ایران یک قدم نباید عقب نشینی شود. او افزود که با جزئیات مذاکرات مداخله کردنی نیست، اما یک خط قرمز یا یک حدود وجود دارد که باید رعایت شود. با گفته ای آیت الله خامنه‌ای، او نمایندگان ایران در مذاکرات ژنو را موظف کرده است که خط قرمز برایشان مقرر شده را رعایت کنند و از به اصطلاح خورت و هارت دشمنان و مخالفین واهمه‌ای نداشته باشند و ترس را به خودشان راه ندهند. دوری نوبتی مذاکرات که ایران و شش قدرت جهانی امریکا، بریتانیا، روسیه، فرانسه، چین و آلمان آید با برنامه هسته‌ای تهران روز 20 نوامبر در ژنو اثر گرفته شد. در این گفت و شنید روی سازش تمرکز خواهد شد که بر پایه آن ایران به عوض کاهش بعضی تحریم های کشورهای غربی باید پژوهش برنامه هسته‌ای خود را متوقف یا کم کند. کشورهای غربی از جمله خواستار قطعی تا 20% غنی سازی اورانیوم از سوی تهران شدند. قبل از شروع مذاکرات باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا هم در ملاقات با سناتورها خواهش کرد که به خاطر حل دیپلماتیک قضیه برنامه هسته ای ایران و رسیدن به توافق در نشست ژنو از تحریم های نو بالای تهران کار نگیرند. ولی به نظر می رسد که اوباما هم به رسیدن به سازش با تهران در دور نو مذاکرات مطمئن نیست. علی رضا نوری‌زاده کارشناس مسائل سیاسی میگوید آیت الله خامنه‌ای هرچند اخیراً اعلام داشت که ایران از موضع خودش یک قدم عقب نخواهد رفت، اما به خاطر به نتیجه رسیدن مذاکرات مجال را باز گذاشت. آقای نوری‌زاده افزود
رهبر جمهوری اسلامی بیش از هر کس میداند جمهوری اسلامی امروز در موقعیتی نیست که بخواد چانه بزنه. وضع اقتصادی ایران بسیار بده، دولت در آستانه ورشکستگی است و این رو رئیس دولت و مقامات اقتصادی دولت بارها عنوان کردند که آنچه آقای احمدی نژاد به جا گذاشته خزانه خالی و اقتصاد ورشکست است. بنابراین آقای روحانی که به مردم وعده داده بود وقتی بیاد و الان 100 روز از آمدنش گذشته که مشکلات مردم و در رأس اون مشکلات اقتصادی رو حل بکنه، ظاهرا موفق شده آقای خامنه ای رو قانع بکنه که این مذاکرات باید به نتیجه برسه. بنابراین جمهوری اسلامی همکنون از مواضع گذشتش عقب نشسته. در درجه اول جمهوری اسلامی پذیرفته که دیگه نمیتواند غنی‌سازی 20% رو ادامه بده. موضوع دوم اصرار جمهوری اسلامی بود بر اینکه آمریکا و دولت‌های شرکت کننده حق ایران رو در غنی‌سازی به رسمیت بشناسند. خود وزیر خارجه اعلام کردید که اصراری بر این مسئله ندارد. و موضوع سوم بازرسی مراکز اتمی ایرانه و الان مشاهده میکنیم که جمهوری اسلامی میگوید بازرسان هر موقع میخواهند میتوانند از این مواقع دیدن کنند.
بله، اما آقای نوری‌زاده از نگاه شما امکانی رسیدن به سازش در نشست ژنو تا کجا واقعی است؟
به نظر من جامعه بین‌المللی با توجه به اینکه ایران در طول 14 سال گذشته شفاف سازی نکرده و هر گاه ادعایی کرده خلاف اون ثابت شده، بنابراین انتظار داره دیگر ایران باید ثابت کنه که این بار صادقانه میخواد مسئله حل بشه و شفاف بشه. این زمان میبره، کار داره، ولی فکر میکنم در دو طرف این رغبت و این آمادگی وجود داره که گذشته رو فراموش کنن و برای اینکه این مشکل اساسی که به تبدیل شده به یک مشکل بزرگ منطقه‌ای و جهانی حل بشه و ایران دست از برنامه‌های اتمی سریش و نظامیش برداره. من فکر می‌کنم این آمادگی در طرف ایرانی الان به وجود اومده و باید در انتظار بود که ببینیم آیا در برابر این آمادگی ایران طرف مقابل هم آمادگی این رو داره که بخشی از مجازات‌ها رو حداقل برداره. آمریکا قبلا گفته که آمادگی داره در مورد نظام سویفت بانکی تسهیلاتی برای ایران قائل بشه و اجازه بده ایران بخشی از ذخیره‌های ارزی خود رو برداره، که این مسئله برای اقتصاد ایران یک ضرورت، اقتصاد در حال احتضار هست و نیاز به این داره که حتما بهش کمک بشه و این کمک فقط میتونه از طریق آزاد شدن ذخایر ارزی ایران انجام بگیره.
تشکر علی رضا نوری‌زاده کارشناسی مسائل سیاسی بود که با ما از لندن در رابطه با انتظارات از دور نوبتی مذاکرات آید به برنامه هسته ایران در ژنو صحبت میکرد. یادآور میشیم که مطالب برنامه ما در صحیفه های آزادی در شبکه های اجتماعی نیز قابل دسترسی است.
تاجیکان در جهان نو در شبکه های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما رو با تاجیکستان می پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بی پیوندد.
امروز با جویدانه
مجله خبری رادیوی آزادی رو می شنوید. در تاجیکستان چون در دیگر کشورهای عالم 20 نوامبر روز بین المللی دفاع از کودکان با برگزاری محفل ویژه تجلیل شد. سازمان ملل متحد جشن امسال را زیر شعار مبارزه علیه زورآوری نسبت کودکان اختصاص داده است. کودکان تاجیک آیا مورد خشونت و زورآوری قرار می گیرند؟ آنها در دل چی آرزو و آرمان ها دارند؟ پاسخ این و دیگر سوال ها در گزارش همکاری ما در شهر دوشنبه شهلای گلخواجه.
روزی جهانی کودکان در حال همچون روزی مبارزه با تبعیض خردسالان تجلیل کرده می شود که تاجیکستان تا چند سال اخیر با همین مشکلی مواجه است. طبق آمار سازمان‌های بین‌المللی هر کودک ششم در تاجیکستان با تبعیض زورآوری روبرو است. مجازات کودک در تاجیکستان عمدتاً همچون یک بخش تربیت آنها تلقی می شود و جامعه آن را محکوم نمی کند. پژوهش اخیر بنیاد اطفال سازمان ملل متحد معلوم کرده است که حتی خود خردسالان نیز خشونت و زورآوری را در نسبت خود نه چون نقض حقوق بلکه چون یک روح تربیت قبول می کنند. در تاجیکستان بیش از 50% اهالی سنی تا 17 ساله هستند و با وجود تلاش و کارهای مرکز و سازمانهای مختلف اموری کار با کودکان، اطفال تاجیک با نداشتن دسترسی به تحصیل خوب، سوء استفاده از نیروی کاری آنها و خشونت خانوادگی نقض حقوق میشوند. تحلیلگران نیز میگویند در قیاس با دوران شوروی که در نسبت کودکان مراقبت بیشتر بود، حالا در این زمینه مبلغهای کمتر جدا میشود. از سوی دیگر والدین نیز برای تربیت و نگهبانی فرزندان دست کوتاه دارند و کودکان هم در این موجی که هر کس برای بقای زندگی خود تلاش میکند، به گونه در این مورد هم سنگری والدین هستند. با وجود مشکلات فراوانی خود، از عرضهای کودکان در این روز میتوان پی برد که آنها غالبا به آغوش گرم پدر و یا مادر خود نیاز دارند. از جمله زهره 9 ساله میگوید خیلی میخواهد از زبان مادر افسانه بشنود و یا با کمک پدر درسای خانگی را اجرا کند و او گفت:
پدرم کار میرم بیایم او چند بار ای کار مونده نشود و اگر فرا اچا اوتان خرسا باشه با یا خلا اوتان اگر نباشه
اما ارزو یگونه مدینه اسلاموی 12 ساله رسیدن به دیدار پدر موجیرش است. مدینه میگوید پدرش را 2 سال اینجانب ندیده است و به او زندگیشان با مشکل میگذرد و میگوید
پدر من 2 سال شده در روسیه.
زنگ میزند پدرت؟
آه میگه که شالله ممیم.
پول روی تون میکند پدرت؟
یخل
میکند. زندگی تون چخه میگذره به پدرت؟
اکس قیصوز نمیدارم.
چی مشکلی داره؟
پدر من مو جدای بنام کنم.
مدینه آرزو دارد در آینده دکتر شود، زیرا به گفته وی مادرش زود زود کسل می شود و می خواهد به مینت مادرش را تبابت کند. علی اکبر 10 ساله و یکی از تربیت گیرندگان یتیمخانه نیز چشم برای والدین است. این خردسال معلول بو علم می گوید مادرش همیشه برایش تلفنی وعده می دهد که زمستان به خبرگیریش می آید، اما چند زمستان گذشت و از مادرش درکی نیست. علی اکبر گفت:
اوجام وعده کرد که اوتاد پیغام میدود میگیرد
ولی توله کامل جان به فرق از این همسالانش بلندتر است و آرزوهایش نیز بلند پرواز. او میگوید پدر و مادرش در پهلویش هستند و برای دروی روز تربیت یافتنش تلاش میکنند. کامل جان گفت از بدخلقی برخی از همصنفانش و از محنت وزنی همسالانش در بازار و کوچه ناراحت میشود. این هم صحبتی ما در آینده میلیسه شدن میخواهد، زیرا
برای که من از خردی همین میلیسگی رو میخواستم و پدرم بسیار به همین میلیسگی شوق داشت و در دوره های پیش که وضعیت بزه بود از همین سبب پدرم نشد. پدرم میخواد که من خونده و میلیسه شوم.
زمین روانشناسان میگویند عادتاً در زندگی نفرانی موفق میشوند که در محیط آزاد به وای رسیده والدینشان از خردی به حقوق آنها احترام گذاشتند. در این زمینه والدین نیز اندیشه خود را دارند و اکثر آنها میگویند نظرات جدی از روی فرزندان گروی بو تربیه و فرمانبردار بودن آنهاست. با این همه تاجیکستان سازشنامه حقوق کودک را که از جانب سازمان ملل متحد پیشنهاد شده بود به تصویب رسانده است و عهده‌دار شده است که حقوق‌های در این سند بین‌المللی ذکر شده را برای کودکان تاجیک تامین نماید. شهلوگل خوجا، رادیو آزادی، دوشنبه.
تجلیل روز بین‌المللی دفاع از کودکان در تاجیکستان و آرزو و آرمان‌های کودکان تاجیک در این روز.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
مکنون می رویم به مناطق تاجیکستان. به طور بی سابقه کاهش یافتن قیمتی زردالوی خشک صاحب کاران سوغدی را به آن وادار کرده است که اقداماتی را در زمینه بازارگیر کردن آن روی دست بگیرند. این هم در حالی است که پرورش زردالو بعد پخته دومین بخش مهم در کشاورزی شمالی تاجیکستان محسوب می شود و حتی در یکی از مناطق سوغد فلغر باستان گفته معمول است که زردالو زرد شد، فلغر مرد شد. از شهر خوجند خبرنگاری آزادی معصوم محمد رجب گزارش می‌دهد.
موجوده یک ساکن دهه بخمل در ناحیه اشت با شوهرش صاحب 2 هکتار زمینی زردالو اند. آنها 2 فرزند خردسال دارند. موجوده میگوید سالهای پیش از باغشان 2.5 تن زردالوی خشک میگرفتند و پولی که از فروش آن به دست می آوردند برای آیلهشان یک منبع خوبی درآمد بود.
فارغ از تا میوه‌های پیتامت بود. فارغ از تازه پنج میوه‌های آفان اوردرگیت زردالوی خشک.
با گفته مصاحبم حالا نرخی زردالوی خشک تقریبا با ارزش شکر همسان شده است که خیلی پست است، چون که پرورش زردالو افشانیدن و خشک کردن میوه آن کار سنگین و سرخراجات است. برای قیاس ارزش 1 کیلو قند کاغذ پیش در تاجیکستان از 10 سومانی تا حدود 100 سومانی است. پرورش زردالو در منطقه شمالی تاجیکستان بعد پختکاری یک بخش اصلی کشاورزی محسوب می‌یابد. به گفته باغداران تا 2 سال آخر نرخ میوه زردالو بلند و برای باغداران سودآور بود. اداره کشاورزی میگوید در منطقه شمالی تاجیکستان عمدتاً در ناحیه‌های اسفره و کانی بادام و اشت و باباجان غفوراف نزدیک 30,000 هکتار با خواهی میوه دهنده زردالو دامن پهن کرده است. سالانه از آن حدود 50,000 تن میوه زردالو جمع آورده می شود. تاجران زردالوی تر و خشک تاجیکستان را بیشتر به روسیه صادر می کنند. روزیبای مخصوموف کارشناس محلی در امور کشاورزی می گوید ولی رقابت شدید در بازار میوه روسیه جای را برای میوه خشک تاجیکستان طرف تنگتر می گرداند. به گفته وی به شکل بازارگیر پیشنهاد نکردن میوه تاجیکستان باعث کاستن توجه خریداران روس شده است. آنها زردالوی ایران و ترکیه را که در بسته های نظر ربا به فروش گذاشته می شود با زردالوی خشک تاجیکستان که تاجران حتی تازه نکرده در خلطه ها میبرند برتری میدهند، هرچند که متخصصان صفت و طعم و رنگ و بوی زردالوی تاجیکستان را از میوه کشورهای دیگر بهتر میدانند. به نظر اولمس عادل کارشناس دیگری محلی در امور کشاورزی، صاحب کاران سعودی تنها به خریدار انعنوی روسیه امید نبسته برای خود بازارهای دیگر مثلا در قزاقستان و بلاروس را پیدا کنند و می افزاید
یک روی مسئله. از طرف دیگر ما همزمان میتونیم با خودی استحصال محصولات نهایی کنسروی و میوگی در خودی وطنی خودمو باز بازارهای دیگر را در اروپا نیز پیدا کردن ممکن است.
با گفته این صاحبم هرچند دیرتر ولی تاجران سعودی نیز برای از دست ندادن بازار روسیه و کارکرد اولیه خشک میوه محلی تازه و در پکیت و قوطی های نظر ربا پیشنهاد کردنی آن با سنه استحصال و صفت اقدام میکنند. سال روان در ناحیه های اشت و اسفره 2 کارخانه خصوصی فعالیت آغاز کرد. در 2-3 سال آخیر در ولایت سغد شماره کارخانه های کارکرد اولیه میوه های تر و خشک اساسا زردالو از 10 عدد گذشته است. ولی این کارخانه های خرد توان کارکرد حتی 10 یک میوه تر و خشک منطقه را ندارند. هم صحبت اولمان موجوده میگوید برای آیله وی بهتر است یک قسمی میوه زردالوی خود را تر و در بازار محلی فروشند، هم مبلغی به دست می آورند هم از درد سری افشانیدن و بوغ دادن و خشک کردن آن خلاص می شوند. اما بازار و یگانه کارخانه خرد محلی خریدار مال آنها به نرخ بلند نیست. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
تلاشگاه کشاورزان سعودی برای دوباره بازارگیر کردن میوه های خشک از جمله زردالو که اخیرا قیمتش پایین رفته است. شنوندگان ارجمند، مطالب این برنامه و خبرهای تازه تاجیکستان و جهان با عکس و صدا و ویدیو در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی هم قابل دریافت است. www.azadi.org یا www.azadi.tg. و اینجا این بخشی مجله خبری پایان می‌یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه های جالب انتظارند. امیدوارم که در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی باقی میمونید.